رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من کیوم مرسی عطایم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 6 بامداد است
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو آزادی در پراگ. در اینجا ساعت 2 شب است.
با آرزوی یک روز جمعه با صفا، برنامه بامدادی 12 مارس را از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
وزیر دفاع ایالات متحده روبرت گیتس میگوید کشورهای خلیج فارس ظاهرا آماده اند که چین را به پشتیبانی از تحریم‌های نوی ضد ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای آن تحریک دهند. گیتس در امارات متحده عرب به تشکیل حرکت‌های قوی‌تر ضد ایران مشغول است و در حال سرکشی آن از طلب‌های قطع غنی‌سازی اوران این تلاش‌ها ادامه خواهند کرد و گفت سران هم عربستان سعودی و هم امارات متحده عرب از تلاش‌های ایالات متحده در پایریزی تحریم‌های تمرکز یافته بر رهبریت ایران و سپاه پاسداران انقلابی استقبال کرده اند. در حالی که گیتس در کشورهای خلیج فارس سفر انجام می دهد، رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد هشدار می دهد که واشنگتن زیر نقاب مبارزه با تروریسم خواستار برتری یافتن در منطقه نفتخیز است.
دپارتمنت دولتی ایالات متحده می گوید که در سال 2009 بسیاری از حکومت ها در سراسر جهان به نقض شدید حقوق انسان ادامه دادند. در گزارش وضع حقوق انسان که این نهاد به نشر رساند، سه تمایل اساسی و معین کننده نقض حقوق انسان در سال گذشته بررسی شدند. اولا شکنجه، قتل های به محکمه و دیگر نمودی نقض حقوق انسان به درجه اضطراب آور افزایش یافته است. دوم در بسیاری از کشورها حکومت ها محدودیت های نو و عظیمی را به سازمان های غیر دولتی تحمیل کردند و سوم تبعیض و مجازات اعضای گروه‌های آسیب‌پذیر ادامه و افزایش پیدا کرده است.
پارلمان اوکراین از نامزدی میکولا آزاروف در مقام سروزیر این کشور پشتیبانی کرد. در نطقش پیش از رایدهی وکیلان آزاروف گفت مسائل مالیوی را که حکومت پیشین به میان آورده است حل خواهد کرد و افزود خزینه دولت خالص و بودجه واقع بینانه سال 2010 باید از نو تهیه گردد. آزاروف سابق وزیر مالیه و از همپیمانهای پرزیدنت تازه انتخاب اوکراین ویکتور یانوکوویچ میباشد.
آشوب روزافزون در افغانستان امکانیت های حکومت مرکزی را به اداره تمام کشور شدیداً لطمه زده است. گفته می شود در گزارش سالانه دپارتمنت دولتی ایالات متحده درباره وضع حقوق انسان در جهان، در این سند گفته می شود که نخستین انتخابات پرسبقت کشور با مداخله از طرف آشوبگران و همچنین اتهامات خلافکاری های گسترده روبرو شد. شرکت مردم ضعیف و شرایط برای رای دهی زنان بد بود. حتی به نظر داشت انتخابات نیز گفته می شود در سند وضع حقوق انسان در افغانستان رو به تنزل دارد، به ویژه در رشته عدلیه. آزادی مطبوعات و دین نیز تنقید شده، خشونت و بدرفتاری با زنان، جبر جنسی به کودکان و قاچاق انسان رو به افزایش دارند.
قزاقستان در قبضه پرزیدنت نورسلطان نظربایی و پارلمان یک حزبی آن است که از اعضای حزب پرزیدنت عبارت می باشد. گفته می شود در گزارش سالانه دپارتمنت دولتی ایالات متحده درباره وضع حقوق انسان، اما روند انتخاباتی در این کشور رو به بهبود دارد. با وجود برخی از پیشرفت‌های دیگر نسبی، وضع حقوق انسان در این کشور نیز از طرف دپارتمنت دولتی ایالات متحده مورد تنقید قرار گرفته است. گفته می شود در قزاقستان تأسیس و ثبت نام حزب سیاسی یا سازمان‌های غیر دولتی مشکل و تقریبا ناممکن می باشد.
ادامه خبرها. دپارتمنت دولتی ایالات متحده میگوید حکومت افتریتری تاجیکستان در مسئله حقوق انسان فهرست بدی دارد و امکان داده است حیات سیاسی در زیر نظارت پرزیدنت امامعلی رحمان باقی بماند. در گزارش مخصوصا به گستردگی فساد همچون مانعی اصلاحات دموکراتیک و اجتماعی تمرکز داده شده است و حکومت رحمان برای جاری کردن محدودیت های آزادی سخن، مطبوعات، تجمع و تشکل، دین و حمله کردن به سازمان های غیر دولتی انتقاد می شود.
سابقه بدی ایران در مسئله های حقوق انسان در سال 2009 بدتر شد. گفته می شود در گزارش نوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده در بابت وضع حقوق انسان در جهان، آن به انتخابات 12 ایون انگشت می گذارد که با وجود شبهه بسیاری از ایرانی ها، محمود احمدی نژاد دوباره رئیس جمهور انتخاب شد. در گزارش گفته می شود حکومت حقوق شهروندانش را به ناراضگی از نتایج انتخابات شدیداً محدود کرده، بسیاری از ناراضیان را در دادگاه های ناعادلانه جزا داده است. وضع محبوسان و بازداشت شدگان، سرکوب شدن حامیان حقوق، اقلیت‌های ملی و مذهبی و حرکت دانشجویی از نکات دیگر گزارش در رابطه با ایران هستند.
دپارتمنت دولتی ایالات متحده وضع حقوق و آزادی های انسان در روسیه را نیز تحت تنقید قرار داده میگوید که انتخابات پرزیدنتی سال 2008 روسیه نه آزاد بود و نه عادلانه. آن همچنین به مداخله روی راست و پنهانی حکومت به انتخابات های منطقه‌ای و محلی اشاره کرده است. در حالی که مقامات ملکی به حربیان در روسیه نظارت کامل دارند، چنین نظارت در قفقاز شمالی دیده نمی‌شود و در اینجا حربیان دست به بدرفتاری ها می‌زنند. این هم گفته می‌شود که اخبار و اطلاع در روسیه مورد خودسانسوری قرار می‌گیرد.
دپارتمنت دولتی ایالات متحده در گزارش سالانه وضع حقوق انسان میگوید انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان در سال گذشته سرشار از مانع‌گذاری به احزاب مخالف، ترسدهی، خلافکاری‌ها در رای‌دهی و استفاده از ذخیره‌های دولت به خاطر منفعت‌های معین سیاسی بود. ازبکستان نیز در این گزارش برای نقض جدی حقوق انسان، سرکوب دیگر اندیشه و محدود کردن آزادی‌های سیاسی و شهروندی مورد تنقید قرار گرفته است. آن در مورد ترکمنستان از بعضی بهبودهای میانه خبر داده، به ادامه محدودیت آزادی سخن، مطبوعات، جمع‌آمد و تشکیلات، همچنین منع جوانان از تحصیل در خارج را تاکید کرده است.
و سازمان امنیت و همکاری اروپا دونیا میاتکوویچ را از بوسنی و هرزگوین نماینده نوی خود در امور آزادی مطبوعات تعیین کرد. میاتکوویچ که کارشناس قانون‌های مطبوعات و رسانه‌های اخباری آمد در این مقام میکلوش هرستی را عوض کرد. این مقام در سازمان امنیت و همکاری اروپا هدف دارد بر رشد آزادی مطبوعات در 56 کشور عضوش مساعدت کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گزیده آخرین خبرها را از رادیوی آزادی شنیدید که طوری که شنیدید بیشتر تمرکز یافت بر روی گزارش نوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده در بابت وضع حقوق انسان در کشورهای جهان. اگر میخواهید از این و دیگر رویدادهای مهم به واسطه متن و تصویر و صدا و ویدیو شناس شوید، پس جای شما سامانه اینترنتی ماست ozodi.tj یا ozodi.org. یادآور میشوم برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید در صبح جمعه 12 مارس سال 2010 میلادی و حالا از مجری برنامه در دوشنبه کیومرث عطا بشنویم که امروز آب و هوا در وطن ما چگونه است و چگونه خواهد بود.
حالا هوای دوشنبه ابری است، اما چند لحظه پیش از این بارون میبارید. مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان هم پیش بینی میکند که احتمال در ادامه روز نیز در دوشنبه بارون میده و در شام این روز بارون شدید تری بارد. حرارت هوا در اینجا در پایتخت کشور روزانه از 12 تا 14 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در ولایت های سعود و ختلان از 10 تا 15 درجه خواهد رسید، اما حرارت هوا در ولایت کوهستان بدخشان نسبت به دیگر مناطق کشور همان سرد باقی میماند. حرارت هوا در اینجا شبانه تا 9 درجه سرد و روزانه از 3 درجه سرد تا 2 درجه گرم خواهد شد.
تشکر از کیومرث عزیز. خوب، بخش تحلیلی برنامه را با محتوای اساسی گزارش سالانه دپارتمنت دولتی ایالات متحده در بابت حقوق انسان ادامه می‌دهیم که برخی از نکاتش را در خبرهای کوتاه یادرس کردیم. در مقدمه این گزارش گفته می‌شود زیاده 30 جنگ و نزاع‌های مسلحانه در سراسر جهان به آتش نقض حقوق بشر روغن می‌ریزند، از جمله آنچه را که دپارتمنت دولتی ایالات متحده شماره بزرگ خبرهای شکنجه، قتل‌های بی‌محاکمه و دیگر پایمال شبیه‌های حقوق انسان نامیده است.
این گزارش سالانه که عملاً از گزارش‌های جداگانه بخشیده به 194 کشور ترکیب یافته است، اطلاع و پژوهش‌هایی است که دپارتمنت دولتی ایالات متحده آن را فراگیرترین تذکره ممکن از وضع حقوق انسان در سراسر جهان می‌نماید. در آن وضع حقوق انسان چی در کشورهای با آمریکا دوست و چی دشمن یکسان تنقید یا تعریف می‌شود.
در رسمی معرفی گزارش در روز پنجشنبه، کاتب دولتی ایالات متحده هیلری کلینتون گفت گزارش به ایالات متحده دلیل‌های خوب وضع واقعی در جایهای را فراهم می‌آورد که ایالات متحده می‌خواهد وضع حقوق بشر در آنها تغییر کند. گزارش هایی که امروز به نشر رسید وضع فعلی را نشان می دهند. آنها دلیل های را برای سیاست های دیپلماتی، اقتصادی و استراتژی را در نسبت دیگر کشورها برای سال های آینده فراهم می آورند. آنها چنین سیاست ها را تعریف نمی کنند، اما معلومات حل کننده را برای همه آنهایی می رسانند که در حکومت ایالات متحده سر این سیاست ها کار می کنند. در گزارش به طور مخصوص پیوند افزایش نقص حقوق انسان با جنگ و نزاهای مسلحانه، خودسری نیروهای امنیتی دولت‌های افتاده‌تری و یا ضعیف بازتاب یافته است. در این زمینه وضع افغانستان و عراق تاکید شدند که اگر در اولی حکومت نتوانسته است امنیت شهروندان را تامین کند، در دومی حکومت و نهادهای آن در رابطه با جنگ 7 سال پیش در خشونت‌ها دست دارند. یک روند عمومی دیگر در گزارش نوی دپارتمان دولتی ایالات متحده به طور خاص ذکر یافته است که این از طرف حکومت ها تا رفت محدود کردن اطلاع رسانی به مردم، جلوگیری از تشکل های سیاسی و جمعیتی، استفاده اینترنت، رادیو، تلویزیون و مطبوعاتی چوپی است.
اما آیا می شود بخشی مربوط به تاجیکستان را در گزارش وضع حقوقی بشر که دپارتمان دولتی ایالات متحده به نشر رسانده است به تازگی کمی به تفصیل تر بگویم سلیم جان، برای شنونده های عزیز که آگاه باشند از این گزارش که درباره تاجیکستان بازم به تفصیل چه ها گفته است؟
تاجیکستان که بیش از 7 میلیون اهالی دارد، از طرف دولت افتوریتری اداره شده. حیات سیاسی آن در حکم پرزیدنت امام علی رحمان و پشتیبانان اوست که اساسا از یک منطقه کشور برخواسته اند. چنین آغاز می یابد بخش مربوط به تاجیکستان در گزارش دپارتمان دولتی ایالات متحده. قانون اساسی کشور نظام بسیار حزبی را تامین میکند، اما در عمل حکومت چند اندیشه سیاسی را محدود کرده است. انتخابات سال 2006 ریاست جمهوری تاجیکستان عاری از سبقت حقیقی بود و به معیارهای بین المللی پاسخ نداد، هرچند در روند رای دهی برخی از پیشرفت ها دیده شدند. مقامات ملکی به نیروهای امنیتی نظارتی استوار دارند.
در این گزارش گفته می شد که حکومت در مراعات حقوق انسان تاریخچه بد دارد و همان فساد به اصلاحات دموکراتی و اجتماعی ممانعت می کند. سپس در گزارش از محدودیت های حقوق انسان به تبدیل حکومت، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان، از طرف نیروهای امنیتی به جزا ماندن افراد این نیروها، رد حقوق به دادگاه عادلانه، شرایط سخت و تهدید کننده به حیات انسان در محبس ها، منع دسترسی سازمان های بین المللی به دیدن وضع محبس ها، محدودیت ها در آزادی سخن، مطبوعات، جماعت و دین، حمله حکومت به سازمان های غیر دولتی، بدرفتاری نیروهای امنیتی با پناهندگان، خشونت و تبعیض علیه زنان، قاچاق انسان و مهنت کودک سخن می رود.
حکومت یا آژیران آن گفته می شود در گزارش ظاهرا دست به کشتار دارای انگیزه سیاسی نزده اند، اما چند مخالف سیاسی رژیم در شرایط خشونت آمیز و ناروشن به هلاکت رسیده اند. 17 ایون سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان محمد نظر سالیوف زمانی به هلاکت رسید که نیروهای امنیتی حکومت وارد منزلش شدند. حکومت می گوید سالیوف خودکشی کرد. 11 ایول مرزا زیایف سابق فرمانده نیروهای اتحاد اپوزیسیون تاجیک و سابق وزیر افزای اضطراری در حال هدف تیر قرار گرفت که با سربازان دولت در طویل‌دره سفر میکرد. حکومت میگوید آشوبگران خودسر او را کشتند.
در گزارش دپارتمان دولتی ایالات متحده همچنین از هلاکت آدمان در محبس و یا هنگام بازداشت نیز نمونه آورده شده است. چنانچه روز 27 ایون یک پزشک دوشنبگی هنگام گذشتن از راه سفر کاروان ماشین‌های پرزیدنت بازداشت شد و دیرتر از مرگ او خبر رسید. مقامات گفتند وی از سکته قلب درگذشته است، اما شاهدان از آثار شکنجه در بدن او نقل کردند.
در گزارش همچنین به محدودیت های تمرکز شده است که پس از قبول قانون نوی دین در تاجیکستان به وقوع پیوستند و اینچنین از زیاده روی ها در تطبیق قانون تنظیم رسم و آیین سخن رفته. این اعمال خلاف حقوق و آزادی های انسان عنوان شده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه خبری رادیو آزادی را در صبح روز جمعه 12 مارت میشنوید. طور در خبرها وضع حقوق انسان در روسیه را با هم شنیدیم. در یک چنین پس منظر امضای نامه دستجمانه سر شده است که در آن استعفای سروزیر ولادیمیر پوتین طلب می شود. این نامه را از عالمان هنرمندان سر کرده تا آدمان عادی از طریق اینترنت امضا میکنند و در بین آنها چهره های سرشناس روسیه نیز زیادند. آنها راضی اند که قدرت حقیقی در روسیه در دست پوتین است و میگویند تا زمانی که این گونه است پرزیدنت فعلی یعنی دیمیتری مدودف کاری ثمربخش کرده نمیتواند. تفصیلات خبر را از همکار ما لطیفی میشنویم.
هزاران روشنفکران، هنرمندان و شهروندان عادی روسیه زیر درخواست با استعفا رفتن نخست وزیر آن کشور ولادیمیر پوتین имзоҳои худро гузоштанд. Нахустин шуда дархост дар маҷалаи интернетии ежедневный журнал ва сомонаи интернетии вижа www.putinvatstavku.ru ба нашр расид. Тибқи иттилои сомонаи ежедневный журнал, то бегоҳи рӯзи панҷшанбе ин дархостро беш аз 2200 нафар имзо кард. Дар дархост омадааст ки то замоне ки қудрати аслӣ дар дасти Путин боқӣ мемонад, ислоҳоти ҳаққонӣ дар Русия ғайриимкон аст. Бозгашти кишвар ба масири аслӣ пешрафти демократӣ танҳо он замон оғоз мегардад ки Путин фишанкҳои идораи давлат ва ҷомеаро дар даст надошта бошад. Дар тӯли солҳое ки Путин сари қудрат буд, номи вай ба рамзи зулм дар нисбати шаҳрвандони кишвараш ва худи Русия ба давлати фасодзада ва пешгӯӣ нашаванда мубаддал гашт. Нависанда ва дигарандеши замони Шӯравӣ Владимир Бековский, ки низ дархостро имзо кард, ба радиои Озодӣ гуфт, ки мухолифат ба ҳукмронии Путин ба таври устувор меафзояд.
Были какие-то иллюзии. Сейчас эти иллюзии начинают выветриваться, и судя по последним...
Хайлҳои ботил вуҷуд дошт, аммо ҳоло ин хайлҳо нопадид мешаванд. Бар асари ҳодисаҳои охир, бар асари мавҷи эътироз дар саросари кишвар, тавофуқи он пайдо шуда истодааст. Мардум дарк карда истодаанд, ки сабаби бумбасти кунунӣ ин режиме аст, ки соли 2000-ум истиқрор шуда буд. Дигар шахсиятҳои барҷаста, ки дархостро имзо карданд, ин ҳомии ҳуқуқи башар Елена Боннер, ҳамсари дорандаи ҷоизаи сулҳи Нобел марҳум Андрей Сахаров, ҳунарпеша Алексей Девоченко, ҳунарпешаи барномаҳои хандаовар ва муаллифи намоиши танзомези кукли Виктор Шендерович, ҳунарманд ва раҳбари ансамбли телевизор Михаил Барзикин ва дигарон. Аз намояндагони мухолифин зери дархост Борис Немцов ва собиқ қаҳрамони ҷаҳон оид ба шатранҷ Гари Каспаров имзоҳои худро гузоштанд. Сардабири сомонаи интернетии ежедневный журнал Александр Рыклин ба радиои Озодӣ гуфт, ки дирӯз сомона мавриди ҳамлаи хакерҳо қарор гирифт. Рыклин афзуд, ки эҳтимоли зиёд вуҷуд дорад, ки ҳамлаи хакерӣ бо дархост иртибот дорад. Ҳар дуи сомонаи интернетии мазкур дирӯз кор мекарданд, аммо бо суръати бисёр паст. Дархост ба дунболи чанд рӯйдод, ки зимни онҳо шахсиятҳои маъруф мақомоти кишварро мавриди интиқод қарор дода буданд, нашр гардид. 7 март дар концерти овозхон Юрий Шевчук, раҳбари гурӯҳи мусиқии рок ДДТ, дар давоми 4 дақиқаи танаффус миёни сурудҳо мақомдоронро танқид кард. Девоченко дар блоги интернетиаш ҳунармандонро барои ба навор гирифтани филмҳои меҳанпарастонаи дуруғин айбдор намуд. این درخواست زمان انتشار شد که اعتراض های ضد حکومتی در منطقه های مختلف روسیه و سما شدیدتر در کالینینگراد به عمل آمده است. طبق تخمین ها در اعتراض های کالینینگراد دست کم 10,000 نفر شرکت ورزید. تاکید می شود که درخواست در عرفه انتخابات محلی 14 مارت نشر گشت. بکوفسکی گفت امضا کنندگان درخواست علی‌رغم واقعیت آن اقدام نمودند که به نظر می رسد که پوتین حکومت را محکم در دست دارد. ҷомеаи шинос Алексей Гражданкин, муовини раиси Маркази мустақили назарсанҷии Русия, иттилоъ дод, ки маҳбубияти Путин миёни аҳолӣ бениҳоят баланд боқӣ мемонад. Бо вуҷуди коҳиш ёфтани нишондодҳо бо сабаби буҳрони иқтисодӣ. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ.
Номаи саркушодаи интернетӣ бо талаби истеъфои сарвазири Русия Владимир Путин, шакли нави эътирозии сиёсӣ дар ин кишвар.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
امروز اهل علما و دانشمندان تاجیک در یک همایش در شهر دوشنبه از 1200 سال روز امام بخاری مؤلف الجامع الصحیح معروف به صحیح بخاری تجلیل میکنند. این دومین همایش بزرگ در تاجیکستان خواهد بود که در آن از نمایان ترین چهره های دین اسلام یاد می شود.
پیش از این در سال گذشته دولت تاجیکستان از 1310 سالگرد امام ابو حنیفه معروف به امام اعظم و پیشوای مذهب حنفی را که اکثر کل ساکنان تاجیکستان از آن پیروی میکنند تجلیل در این رابطه نشست بزرگ بین المللی دایر نمود. در آن همایش حدوداً 500 نماینده از کشورهای مختلف دنیا شرکت و سخنرانی کردند.
ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل معروف به امام بخاری در تاریخ 13 شوال سال 194 هجری در خرتنگ یکی از دهه های بخارا تولد یافته است و ایرا در جهان اسلام به عنوان تواناترین محدث میشناسند. ما نیز در یک صحبت از مولا عبدالرحیم سرخطیب مسجد قزاقخان در شهر دوشنبه پرسیدیم که امام بخاری از نگاه او کیست.
امام بخاری شخصیت بزرگی است که مورد افتخار مسلمانان جمیع عالم است. در تمام گوشه اطراف اکناف عالم اسلام امام بخاری را میشناسند. حتی در حج وقتی که حاجی های ما میروند کم آدم یافت میشود که وقتی که تاجیکستان میگویید این سرزمین را داننده شناسند. اما وقتی میگویید که ما وطندارای امام بخاری هستیم کلگی میشناسند و احترام میکنند. حتی بعضی ها دستبوسی هم میکنند. ابن حجر عسقلانی بزرگترین شارح بخاری در مقدمه فتح الباری تعریف و توصیف بیشتر از 100 نفر عالم اسلامی را نسبت امام بخاری ذکر کرده است. امام ابن خزیمه یکی از محدثین بزرگ میگوید در زیر آسمان داناتر از امام بخاری در علم حدیث وجود ندارد.
اما تا کجا همین شخصیت امام بخاری در تاجیکستان برای تاجیکان معرفی شده است؟
در میان اهل علم هیچ شبهه‌ای نیست که الحمدلله امام بخاری را به حیث امیرالمؤمنین در حدیث خوب میشناسند. در هیچ اختلافی نیست. اما در زمان های شوروی از بس که مردم اونقدر آگاهی کامل نداشتند، از بس که در موضوع علم حدیث هم کار یا درس تعلیم به طریق باید شاید نمیرفت، اکثر مردم از او آگاه نباشند. اما الحمدلله از زمانی که تاجیکستان مستقل شده است، استقلالیت بزرگی خود در یافته است و الحمدلله از بازی که مردم به علم حدیث مشغول گشتند، چه علما و چه طالب علمان، شخصیت امام بخاری دیگه برای کسی پوشیده نیست. همه او را میشناسند، قدردانی میکنند و افتخار میکنند که فرزندی همین سرزمین است.
اکثر ساکنان تاجیکستان فکر میکنم تنها از کتابی از صحیح امام بخاری باخبر هستند. آیا بجز این کتابش آیا ادبیات های دیگر کتاب های دیگر هم دارد که مثلا مورد استفاده قرار گرفته باشد؟
من خودم کتاب ادب المفرد امام بخاری را نیز به شاگردانم تعلیم میدهم. همچنین در علم رجال، در رجال حدیث امام بخاری دو تاریخ بزرگی دارد، تاریخ کبیر و تاریخ صغیر. باز میگویم که نزد علمایی که با علم حدیث آگاهی دارند همین ایجادات امام بخاری آشکار و واضح هست مثل آفتاب. اما واقعا مردم یا اکثر کلی شهروندان جمهوری ما شاید که امام بخاری را با همو کتاب صحیح البخاری دانند و شناسند، زیرا واقعا صحیح ترین کتاب بعد قرآن عظیم شان در روی زمین است.
چیز دریافت کردم درباره امام بخاری، مثلا میگوید که امام بخاری از هیچ کدام مذهب اسلام اصلا پیروی نمی کرد، بلکه میگوید یک مسلک، یک رویه فقهی خاص داشت. به فکر شما این بحث تا کجا درست است؟ در واقع مثلا از روی اون چیزی که شما آموختید در این باره چی میتونید گویید؟
علمای علم حدیث این نکته را تاکید کردند که امام بخاری با کسی تقلید نمی کرد، زیرا امام بخاری به حد اجتهاد رسیده بود. مجتهد است امام بخاری، یعنی که امام بخاری حتی حقوق داشت که مذهب خود را مطرح کند، مذهب مثلا امام بخاری را. از بعضی از امو اهل حدیث، حتی از بعضی از برادرایی که خود مقید به یگان مذهب نیستند، خود را غیر مقلد میدانند یا به قولی که امروز در میان مردم معروف گشته است خود را سلفی میشناسند، یک بزرگی گفته است که امام بخاری نیست، مقلد مذهب امام شافعی است، همچنانی که امام مسلم بود، همچنانی که امام نسائی بود، مقلد مذهب امام شافعی است.
در آخر صحبت به فکر شما، به اندیشه شما، تجلیل بزرگ داشت چهره نمایان جهان اسلام برای تاجیکستان، برای مردم مسلمان تاجیکستان چی خواهد داشت؟
گمان میکنم که اگر جشنواره برای امام بخاری در این مملکت اگر تأسیس گردد، گذرانده شود، من گمان میکنم یک تکان بزرگ میشود از برای اشتیاق و رغبت مردم بیدار گرداندن در کسب کردن علم حدیث، در آموختن احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. هم بیشتر و زیادتر با امام بخاری و ایجادیاتش آشنا میگردند و هم شیبدن علم حدیث به طریق کامل خواهند دانست.
گفتگوی بود با سرخطیب مسجد قزاقخان در دوشنبه ملا عبدالرحیم در باره شخصیت و کارنامه امام بخاری و برداشت مردم و روحانیان از کارنامه او.
یک تا او، یک تا او، خدای به هم تا،
یک تا او، یک تا او، خدای به هم تا،
بی پدر بی مادر بی فرزند و تنها،
بی پدر بی مادر بی فرزند و تنها،
سرچشمه پاکی ها او خالق او دارا، سرچشمه پاکی ها او خالق او دارا، بی پیوند ای همراه،
بی پیوند ای همراه،
او با خش او با ما،
الله
از او نکس بودم ای خارو نخس بودم،
پیش از او نکس بودم ای خارو نخس بودم،
نی او را از او کسی زوده
به او را کسی داده نه از او کسی زوده
او بینا و او دانا او شونه و او گویا
پارچه از ترانه شبنم و جانی بک را از رادیوی آزادی میشنوید از برنامه بامدادی ما در صبح به فیض روزی جمعه.
و صبح نازنین را به همه شما شنونده های عزیز بار دیگر مبارک میگویم و حالا با هم ببینیم که چی مطالب ما و شما را در ادامه برنامه منتظر است. توجه کنید به سرخط چند مطلبی بعدی برنامه. کرزای در جستجوی برادر، تلاش های رهبری افغانستان به تحکیم نقش صلح‌آفرینی پاکستان.
منطقه های ممنوع مطبوعات تاجیکستان، آیا ژورنالیستان گرفتار خود سانسوری‌اند و یا زیر نظارت نانمایان؟
یک روز بعد از عید مطبوعات، سایه درگیری های دادگاهی همانا بر سر نشریه هاست. برنامه خبری رادیو آزادی را مشنوید که همزمان از دوشنبه و پراک صدا میدهد. امروز جمعه است، 12 مارس سال 2010 و مجریان برنامه من کیوم مرسیتو از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراک.
بله، و آن سرخطی که در آغاز شنیدید، کرزه در جستجوی برادر، به دو معنی است. البته خواندن این صحیفه در سامانه اینترنتی ما www.azadi.org خیلی هم جالب‌تر خواهد بود با عکس‌هایی که از این ملاقات‌های جناب کرزه در پاکستان هستند. گپ بر سر این است که برادر نام یکی از فرماندهان طالبان است که در پاکستان بازداشت شده است و کرزی در قطار چندین پیشنهادها و درخواستهایش از حکومت پاکستان میخواهد که این فرمانده یعنی ملا برادر به او برگردانده شود، یعنی به اختیار نیروهای افغانستان داده شود. کلا حامد کرزی از اسلام آباد خواهش دارد که در استقرار صلح و ثبات در افغانستان نقش مهمی را که دارد آن را ببازد و همزمان کرزی نمیخواد که افغانستان و میدان نبرد نفوذ کشورهای همسایه تبدیل یابد. سید قاسم قیامپور همکار ما در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اظهار نمود که اسلام آباد در مذاکرات صلح کابل با گروه های آشوبگر میتواند نقش مهم داشته باشد. در نشست خبری مشترک با سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی او همچنین گفت که صلح آرامی در افغانستان بدون پاکستان و بدون همکاری با این کشور همسایه غیر ممکن است.
من مطمئنم هر دو کشور اقرار میکنند که در روبروی تهدیدهای همسان قرار دارند و این ما را برای سرنوشت کشورهای خود و نسلهای آینده مسئول میسازد. ما تهدیدها را میبینیم و برای از بین بردن آنها، نابود ساختن آنها در کشورهایمان تلاش میورزیم و برای اعتدال و صلح در هر دو کشور همکاری میکنیم.
رئیس جمهوری افغانستان در دیدار و گفتگو با مقامات پاکستان تلاش کرد آنها را مطمئن سازد که کابل به هندوستان اجازه نخواهد داد تا از قلمرو افغانستان برای مقاومت با پاکستان استفاده برد. حامد کرزی در این نشست خبری در اسلام آباد گفت که افغانستان نمیخواهد به صحنه مبارزه برای نفوذ سیاسی میان کشورهای غربی و منطقه‌ای تبدیل شود.
افغانستان does not want any proxy wars on its territory. It is not one a proxy war between India and Pakistan.
Afghanistan khostori barkhurd manfiat ho dar qalamrav khud nest. Mo na khostori muqavimat Hind va Pokiston dar Afghanistanem va na bahsi miyoni Iran va Iyolat Mutahida. Afghanistan namekhovad ki kishvari buzurg yo khurd, nazdik yo dur faoliyat khud alayhi digar davlat ro dar Afghanistan barah monad.
Never or afar to engage in any activity against another nation in Afghanistan.
این اظهارات کرزای با دنبال آن پخش شد که این هفته ایران و ایالات متحده همدیگر را در مناسبت دوگانه با نزاع در افغانستان عیبدار کردند. روز چهارشنبه رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد ضمن سفرش به کابل از همپیمانهای غربی افغانستان انتقاد کرد و از جمله گفت که نه تهران بلکه واشنگتن در افغانستان بازی دوگانه را براه مانده است. با گفته کارشناسان هدف اصلی سفری اخیر کرزای به اسلام آباد راضی ساختن پاکستان برای استرداد یکی از رهبران جنبش طالبان مولا عبدالغنی برادر به کابل است. مولا برادر ماه گذشته در شهر کراچی پاکستان بازداشت شده بود. یوسف رضا گیلانی پشتیبانی اسلام آباد از افغانستان را اعلام داشت و ما در رابطه با احتمال استرداد مولا برادر گفت که حل این مشکل سهل نیست، زیرا ماه گذشته دادگاه عالی پاکستان درباره من استرداد رهبران بازداشت شده طالبان حکم صادر کرده بود.
We have our own judiciary and quite active and we are looking in.
ما ساختاری دادگاهی مستقل داریم و آن بسا فعال است. ما با کارشناسان مسائل دادرسی مشورت میکنیم، همراه با آنها سر بررسی این موضوع مینشینیم و بعداً با جناب رئیس جمهور حامد کرزی روی این قضیه بحث خواهیم کرد.
We will sit with them and discuss about it and we'll then get back to the honorable president.
اسلام آباد و کابل در مورد احیای جرگه صلح هنگام ملاقات کرزی و همتای پاکستانیش آصف علی زرداری به موافقه رسیدند. انتظار می رود که جرگه صلح بعد از نشست شورای سران قبایل افغانستان برگزار شود که قرار است روز 29 اپریل دایر بگردد. در این نشست طرح حکومت افغانستان برای مصالحه با طالبان از خشونت دست برداشته بحث و بررسی خواهد شد. قرار است که لایحه جرگه با شرکت سران دو کشور در اسلام آباد دایر بشود. نخستین لایحه جرگه با شرکت رهبران قبایل دو کشور سال 2007 در کابل برگزار شده بود.
تلاش های افغانستان برای استقرار ثبات در این کشور نارام همسایه با تاجیکستان. این گزارش و عکس های جالب از افغانستان در سامانه اینترنتی ما azadi.org و یا azadi.tj قابل دریافت است.
و ضمن در همین سامانه اینترنتی رادیو آزادی آزمون بهترین عکس ها برای بهترین جایزه ها به مرحله نو وارد شده است.
در واقع درست است که مارس همین چند ساعت پیش این مرحله نو شروع شد و به شنونده ارجمن شرح می دهیم که ما یک آزمون اعلان کرده بودیم با نام اون چی می بینم و با اون عکس های زیاد آمد و دیروز هیئت داوران کسبی که کارشون اساسا عکاسی و یا ویدیو هست این عکس ها را بررسی کردند و 10 عکس بهترین در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی گذاشته شد با توجه خوانندگان. حالا هر یک شما شنونده ارجمند، هر یک خواننده سامانه اینترنتی رادیو آزادی می تواند با این صفحه وارد گشته بهای خودش رو با این عکس‌ها بدهد و از جمع همه این بهاها، یعنی که اگر چقدر که بهای زیاد داده شود با این اون عکس، سه جای اساسی معین می شود که جایزه های خیلی خوب دارند از دیدگاه ما. جایزه اول بهترین و یکی از نوهای آخرین دستگاه اکوسی با 12.2 مگاپیکسل و در جای دوم برنده جای دوم برای بهترین عکس یک تلفن نوترین موبایل با همه امکانات های عکاسی و ویدیو گیری خواهد داشت و در جای سوم برای بهترین عکسی که جای سوم را اشغال میکند برای مؤلف آن یک دی وی دی پلیر و یا اینکه دستگاه بازی دی وی دی.
همین خیل استید نجون بید یک اکس گیریم.
من باید روان وقت ندارم.
عجب اکسی زور بشود از خنده میمورید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید. میدونم.
آنچه میبینم آزمون بهترین اکسه های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فیلال تو ایدی نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین اکس ها.
خوب اما در دوشنبه کیومرس خوب یادآور می شویم که نتیجه این آزمون در روزهای نوروز جمع‌بست می شود و همچنین این جایزه ها در عید نوروز به برندگان داده می شود و اینم یک عید می شود، عید عکاسان تاجیک. اما کیومرس دیروز در تاجیکستان عید مطبوعات تاجیک بود نه؟
بله بله سلیم جان، اید بود در واقع اید مطبوعات تاجیک بود و گفته میشد خیلی خوب هم گذشت، اما یک تضاد این بود که اگرچه در صحیفه های مطبوعات از نقش آن و مشکلات امروزه ژورنالیستان زیاد صحبت شده باشد، زیاد مطلب به نشر رسیده باشد، هم در جمع آمدی رسمی که دیروز با تشبث و ابتکار اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان برگزار شد، اصلا در این جمع آمدی رسمی تعریف و توصیف ها و قناعتمندی ها صدا دادند.
بله، با تدارک اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان و همچنین وزارت فرهنگ تاجیکستان. خوب، در تاجیکستان مایه افتخار شده است که وضع آزادی مطبوعات گویا از کشورهای دیگر همسایه بهتر است.
اما در همین گزارش دپارتمنت نوی گزارش نوی دپارتمنت دولتی آمریکا که چند پیشتر با خبرش گفتیم برای شنونده شنیدیم که در واقع وضع چگونه است. اگر کوتاه‌سخن نکنیم، از گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد درباره موضوعهای ممنوع مطبوعات تاجیک صحبت می‌شد و در آنجا خواهیم دید که منظره را روشن‌تر خواهیم دید.
رستم پسر بزرگ امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یکی از چهره های است که طی دو سال اخیر درباره او اخبار و اطلاع در رسانه ها زیاد به نشر می رسد. همین طور درباره خواهر او آزاده نیز که حالا معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان است سر و صدا کم نیست. اما مطالبی که در رسانه ها چاپ می شود به گفته یک خواننده نشریه ها قانع کننده نیست. این خواننده روزنامه های چاپ دوشنبه می گوید هر آن چیزی که نشریه ها نوشته اند در دایره اطلاع خشک و رسمی باقی مانده است، ولی او بسیار می خواهد بداند که چرا محض رستم معاون رئیس سازمان جوانان تاجیکستان و وکیل مجلس شهر دوشنبه شده است و جوان دیگری نی. آیا این راه را خود او انتخاب کرده است و یا این خواهش والدین او مخصوصا پدرش است؟
در مدت یک سال اون هم معاون رئیس سازمان جوانان شد، باز وکیل انتخاب شد گذشت. همین چیزا من خودم میخواهم فهمیدن، لیکن نمی پیدا نمیکنم.
اما نه تنها رستم و خانواده پدر او رئیس جمهوری تاجیکستان است که رسانه های تاجیکی از بازتاب و انعکاس زندگی و کاری آنها پرهیز میکنند. همچنین نوشتن درباره رئیس مجلس ملی و خاندان و نزدیکان او نیز از موضوعهای ممنوع مطبوعات تاجیک است که با وجود فراوانی شایعه و سر و صداهای مختلف درباره شخصیت او و بستگانش توجه مطبوعات را به خود نمیکشد. ظفر صوفی سردبیر نشریه مستقل آزادگان میگوید دو عامل باعث شده است که به کار و زندگی مقامات سطح اول از جمله امام علی رحمان و محمد سعید عبیدالله و به خصوص زندگی خانوادگی آنها توجه کرده نشود. یکی از این عامل ها نبود جرأت و جسارت، دیگر کمبود مبلغ میباشد.
همه خبرنگارا و همه مؤسسان و سردبیران هفته‌نامه میدونن که این موضوعها موضوعهای میتوانند داغ باشند و واقعا هم که در شفافیت نظام اداری میتوانند مؤثر باشند. اطلاعات معمولا اگر به زبان بازار بگیم پول است. هزینه ای که برای این چیز انجام داشت نه هر رسانه‌ای که در تاجیکستان امروز وجود دارد توان پرداخت داشته باشد.
اما برخی از کارشناسان بر این اندیشند که میان مؤسسان نشریه های مستقل تاجیکستان و دایره های رسمی سطح بالا یک نوع موافقه نانوشته وجود دارد که رسانه ها نباید درباره آنها مطالب و مخصوصا مطالب انتقادی به نشر رسانند و یک شرط حضور آنها در صحنه نیز پرهیز کردن از انعکاس کار و فعالیت این افراد است. اما خورشید عطاولا سردبیر هفته‌نامه فرج وجود کدام موافقه را با مقامات در این زمینه رد کرد. آقای عطاولا گفت
در کدکس جنایتی تاجیکستان فهما و روشن نوشته شده است که دخالت به حیات شخصی من است، تحقیر و تهمت من است و در حالت یک حرف نادرست بودن وقتی که در این مورد می نویسند، این نه تنها این روزنامه ها عمر خودشون را قطع میکنند بلکه اما روزنامه نگاران هم با جوابگری جنایتی کشیده شدنشون میکنند.
اما سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان بر این باور است که خود روزنامه‌نگاران جرأت و جسارت ندارند. به عقیده سهراب شریفوف این رسالت خبرنگار و رسانه ها است که جامعه را با اطلاعی که می خواهد تأمین کند.
جسارت یک فاکتور
خیلی هم جدی میبود که افسوس به اکثریت ژورنالیستان ما خاص نیستن. اگر که ژورنالیستان مراجعت کنن به این یا اون اشخاص سیاسی، چرا نگوید در باره مثال استرچ مفتی زندگی اویلویش پرابلیم هاش چگونه مثلا حال میشود در زندگیش، مردم باوش نشد. این چیزها برای هر دو طرف فایده میبود، هم برای ژورنالیستان هم برای سیاستمداران یا اینکه افراد شناخته تاجیکستان.
ولی یک نفر از مسئولان نشریه های مستقل که نخواست نامش برده شود گفت که آنها به هنگام تحریر مواد و یا مطالبی که نکته های تنقیدی دارد حد اکثر تلاش میکنند تا کلمه پرزیدنت با حکومت و رئیس مجلس ملی با شهرداری عوض شود و افزود اطمینان دارد که خواننده زکی و زیرک خوب میفهمد که در چنین موردها مخاطب اصلی کی است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
خودسانسوری و پرهیز مطبوعاتی تاجیکستان از انعکاس کار و زندگی افراد والامقام در کشور.
خب در حالی که تنقید از طرف وزیران یا منصبداران عادی نیز خوش پذیرفته نمی شود و حالا 5 نشریه تاجیکستان در زیر سایه ستبر دادگاه ها به سر می برند، در باره مطالب در بخشیده به چهره های اولی کشور چی می توان گفت؟ شاید این را که آیا محاکمه هفتنامه ملت در روز مطبوعاتی تاجیکستان چگونه گذشت؟ خب این منظره را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه خورشید همدم روشن و برجسته خواهیم دید.
مرافع صبحی روز پنجشنبه در دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان پشت درهای بسته و بدون شرکت خبرنگاران و نمایندگان سازمانهای رسانه‌ای آغاز گردید. اما پس از 20 دقیقه برگزاری آن، جنید عبادوف نماینده حقوقی هفتنامه مستقل ملت در نزد خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که با درخواست وی بررسی این قضیه تا به 29 مرد به تعویق گذاشته شد.
از بس که یک دو کوشش گپ زدن من ایگون کامیابی انجام نیامد، آواز گم شده است. من از سودی محترم درخواست کردم که برای روز دیگر گذراندن بررسی پرونده گرزدنی تعینات قبول کند. با راضیگی طرف مقابل همیشه تصمیم گرفتند که مجلس نوبتی محاکمه سودی دایر به امنیت پرونده روز 29 مارس ساعت 10 آغاز خواهد شد.
حد زده می شد که احتمال دارد این تصمیم به خاطر جشن عید مطبوعات گرفته شده باشد، اما جنید عبادوف تاکید کرد که این اقدام هیچ ربطی به روز مطبوعات ندارد و تنها درخواست وی بنابر بد بودن سلامتیش سبب تعویق در بررسی قضیه شده است. بالای سوخته نمکاب خبرنگاران را بر علاوه برگزاری مرافعات در روز عید مطبوعات محروم شدن از شرکت در روند بررسی پرونده به خشم آورد. این بود که کلیه خبرنگاران خواستند تا از مسئولان دادگاه به خصوص رئیس دادگاه و همچنین دلارام عبدالرحیم و دادرس پرونده پاسخ در این زمینه پیدا کنند. اما عبدالحمید اسکندرزاد کاتب مجلس دادگاهی که در نزد در وارداتی بنای دادگاه قرار داشت با تقاضای خبرنگاران گفت: این در حالی است که قبل از شروع مرافع دو طرف قضیه خواهان به طور کشاده با شرکت خبرنگاران و نمایندگان سازمانهای رسانه‌ای برگزار شدن آن بودند. اما دلارام عبدالرحیم و دادرس پرونده بدون شرح به حضور خبرنگاران و نمایندگان سازمانهای رسانه‌ای مخالفت کرده است. حقوق شناسان از جمله جنید عبادوف نماینده هفتنامه ملت میگوید بر اساس قوانین تاجیکستان شیوه برگزاری مرافع حق دادرس پرونده است. با این هم سنگین گولوف کارشناس مسائل رسانه‌ای گفت پشت درهای بسته و در روز عید مطبوعات برگزار شدن مرافع مایه شگفتی است.
مرزا جلال یوسفزاده 98 سال قبل نمیدانست که در روزی که وی بخارای شریف را چاپ میکند، بعد گذشت یک عصر در همین روز یک رسانه مستقل تاجیکستان به دادگاه کشیده میشود و به دادگاه کشیدن ملت را من اصلا حالی نیک نمیحسابم، یک حالی بسیار ناخوش میحسابم و در عین زمان به طور پوشیده گذراندن این مرافع برای من بسیار حیرت آور است، زیرا این پرونده شهروندی است و موافق قانونگذاری آن باید آشکارا صورت بگیرد.
اما نرزالله دادابایف نماینده وزارت کشاورزی تاجیکستان که مسئول دفتر مطبوعات این نهاد دولتی است گفت از احساسات فراموش کرده است که مرافع در روز عید مطبوعات تاجیک تعیین شده است.
در حدود وکالت های سود است و شاید اینجا خوب قید کردن که ما می توانستیم اون رو عوض کرده باشیم، لیکن احساساتی که اون روز روز اولی سود بود فکر می کنم ما رو هم نسپاش کرد و من واقعا فراموش کردم که روز 11 هم روز عید است.
بدین ترتیب این برای بار دوم است که مرافع دادگاهی نشریه ملت بعد زمان دیگر به تعویق می افتد. برخی از خبرنگاران بر این باورند که دادرس از این طریق می خواهد تا طرف ها به مصالحه برسند. جنید عبادوف نماینده حقوقی هفتنامه ملت نیز به خبرنگاران اطلاع داد که دادرس پرونده پس از اعلام تصمیم دادگاه از طرف ها دعوت به عمل آورده است که از این فرصت یعنی تا 29 مارس استفاده کرده اقدامات را برای رسیدن به سازش آشتی روی دست بگیرند. هرچند نرزولا دادوبایف نماینده وزارت کشاورزی در صحبت با خبرنگاران بر مایل بودن این طرف به سازش تاکید کرد، اما جنید عبادوف نماینده حقوقی نشریه ملت گفت در کنار تعیینات پیشنهاد دادرس برای سازش را با رهبریت نشریه مشورت خواهند کرد و سپس تصمیم خواهند گرفت. اما ظاهر دولت سردبیر ملت قبلا در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که سازش شود بهتر است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
احتمال سازش در بحث دادگاهی وزارت کشاورزی تاجیکستان و هفتنامه ملت چاپ دوشنبه.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه cg.
برنامه خبری رادیو آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه به پراگ صدا میدهد. امروز جمعه 12 مارس سال 2010 میلادی. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم کیومرث اتو از دوشنبه. کیومرث، طبق برنامه حالا باید گزارش نوبتی پخش شود، اما من فکر میکنم که یک تنفس موسیقی به شنوندگان ارجمند بدهیم و سپس برنامه رو دوام دهیم. چی گفتید؟
بله بله، حالا نوبت به موسیقی.
Love Jesus, oh, but they on this darky. Love Jesus, oh, but us in the game I shoot. Love Jesus, oh, zaken on to awos rewazon, rewazon, oh, ozum des khakh to jim. بزن بزن چرخ بزن رقص بکن جان من بزن بزن چرخ بزن رقص بکن جان من
پارچه بوده از ترانه پرویز نظر و این پارچه و صدای ما را از برنامه بامدادی رادیو آزادی میشنوید. حالا شما را به شنیدن نامگوی گزارش های بخش بعدی برنامه جلب میکنیم.
انتخاب نخست وزیر نوی اوکراین و به مخالفت گذاشتن دو جناح بزرگ پارلمان این کشور.
در این سو و در آن سوی سیم خور در مرز تاجیکستان و ازبکستان چی می‌گذرد؟
برنامه‌های خبری رادیو آزادی را می‌شنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا می‌دهد و بار دیگر یادرس می‌شویم که امروز جمعه است، روز 12 مارس سال 2010. مجریان برنامه من کیومرث اتو از دوشنبه هستم و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
در خبرهای کوتاه شنیدیم که پارلمانی اوکراین از نامزدی نیکلای آزاروف که به حیث سروزیر نوی اوکراین تعیین شده است پشتیبانی کرد و این پیشنهاد پرزیدنت تازه انتخاب اوکراین ویکتور یانوکوویچ بود. اما با همکارمان اسکندر خواجه‌میرزاده نظر کنیم به جزئیات این حادثه.
در پی اعلان پیروزی ویکتور یانوکوویچ در انتخابات پرزیدنتی اوکراین،
رئیس جمهوری تازه انتخاب شده به زودترین فرصت سعی نمود زمام قدرت را به دست خود گیرد. یانوکوویچ که ماه گذشته در انتخابات پرزیدنتی پیروزی به دست آورده است، در پارلمان اوکراین ائتلاف نوی حاکم را تأسیس داده، رهبران انقلاب نارنجی سال 2004 را برکنار کرد. ائتلاف نو که اساس آن را حزب منطقه های یانوکوویچ تشکیل می دهد، سابق وزیر مالیه میکولا ازاروف را به جای قهرمان انقلاب نارنجی یولیا تیماشنکو سروزیر اوکراین انتخاب نمود. ازاروف که متفق نزدیکترین یانوکوویچ می باشد، از منبر رادا گفت:
наше завдання повернути народу відповідальну, ефективну та справедливу.
هدف ما با مردم اوکراین برگردانیدن حکومت مسئول، مؤثر و با عدالت است. ما درباره وضع کشور آشکار حرف میزنیم و روی راست میگویم که از چی اقدام کار گرفتنیم.
همچنان قانونگذاران اوکراینی نامزدی های وزیران نوی مالیه و اقتصاد این کشور را تصدیق کردند. امکان تشکیل ائتلاف نو بعد فرار یک عده وکیلان مردمی از ائتلاف یولیا تیموشنکو امکان پذیر گشت. از جمله رئیس پارلمان ولادیمیر لیتوین اعلان کرد که او و پیروانش اکنون شامل ائتلاف نوی حاکم می باشند که استواری و اصلاحات عنوان گرفته است.
На підставі угоди про коаліцію депутатських фракцій Верховної Ради України, підписаної головами депутатів.
ائتلاف бар пояи мувофиқати имзо шуда аз тарафи ҳизби минтақаҳо, ҳизби коммунист, ҳизби Литвин ва ҳизби мардуми ташкил шудааст.
Народна партія, трудова партія України, Верховної Ради України, народних депутатів України.
Баъзе шориҳон тахмин мекарданд ки Янукович сиёсатмадори муътадил Сергей Тихибкоро, ки дар сабқати президентӣ дар ҷои сеюм қарор дошт, ба курсии сарвазир пешбарӣ мекунад. вале раис ҷумҳури Украина Тихибкоро муовини сарвазир дар умури иқтисод таъин кард. сарвазири барканор шуда Тимошенко, ки акнун ба мухолифат гузаштааст, Янукович-ро бо тақаллуб дар интихобот ва харидани пуштибонии вакилони мардумӣ муттаҳам менамояд. аз 450 узви Радаи Украина 235 вакили мардумӣ ба ائتلافи ҳокими зери раҳбарии Янукович ҳамроҳ шудаанд. ҳамин тариқ президенти тоза интихобшуда ба баргузории интихоботи нави парламентӣ эҳтиёҷ надорад, зеро ائتلاف пешбурди сиёсатҳояшро таъмин мекунад. Янукович тасмим дорад музокироти тақдими қарзи баробар бо 16.4 миллиард доллар аз сандуқи байналмилалии пулро аз сар гирад. همچنان یانوکوویچ سعی خواهد کرد که به طرف روسیه روی آورده سیاست‌های 5 ساله روبه‌غرب حکومت پیشتره را از بین برد. او گفته است که کوشش‌های ورود اوکراین به پیمان ناتو را خاتمه بخشیده، تلاش می‌ورزد تا سازش‌های انتقال گاز روسیه به واسطه این کشور را احیا نماید.
تعیین و تصویب سروزیر نو و تأسیس حکومت نو در اوکراین. اخیراً در بین تاجیکستان و ازبکستان در گذرگاه مرزی سربند واقع در ناحیه سپیتامین حادثه‌های جالب به وقوع می‌پیوندد. گاه مرز بسته است و گاهی باز.
همکاری ما در شهر خوجند خبرنگاری آزادی معصومی محمد رجب در این محل بود و زندگی مردم این منطقه را در یک گزارش تصویر کرده است.
صبح که سوار سبوکراو راه سوی گذرگاه سربند پلاتینا بین منطقه های سپیتامین تاجیکستان و بیکابود ازبکستان داشتم، دو منظره به هم عکس در خاطرم نقش بست. کنار راه آیله دهقان سوار خراروبه به سوی زمینی زراعتی خود می رفت و گروه از دختران محلی در کنار زمین های کشت هلبوی نودمیده می چیدند. اما بعد از پول بالای آبانبار فرهاد گذشتن در منطقه گذرگاه مرزی سربند تقریبا 70 کیلومتری خوجند، گویا به عالمی تماما دیگری وارد شدم. عالم نظامی پوشان که با چهره های جدی سلاح کلاشنیکوف در کتف هنوز به گذرگاه نرسیده، شناسنامه و حجت های هر آدمی گذرنده و بغاج ماشینی او را با دقت از نظر می گذرانیدند. در گذرگاه های گمرکی و مرزی سربند دیدم که تفتیشی از خط مرز گذرندگان از جانب گمرکیان و مرزبانان تاجیک و ازبک از این هم جدیتر و سختتر صورت می گیرد. به گفته آدمانی که نزد گذرگاه مرزی سربند با رادیوی آزادی هم صحبت شدند، این گذرگاه از جانب ازبکستان اخیراً برای روعای آزاد شهروندان تاجیک و ازبک تقریباً پر را بسته شده است.
یک ماه پیشتر به فکرم تانک و بیتیر و سلط و همه چی آوردگی بودن، هم اینجا هم موضعی زفروبوت شبسکی برای گفتی همه اوزبیکو خودشون هم دیگر جاها در مرز و حقانی بودم، این بیتیر و تانک همش موندگی بود.
از سیمای همه مصاحبانم نشانه های خواتری و نیگرانی خوانده می شد. یک جوانی مسچاهی بدون ذکری نامش گفت که چند روز قبل یک ساکن عادی این محل را که برای تجارت به شهر بیکابادی ازبکستان گذشته بود، مقامات انتظامی این کشور بازداشت کردند.
نه سر دادگی نیست. خدای گروسی بوده است. با قبید بردیا یک نیم هزار دلار آورده ته دوره گفتیم.
اخیراً مقامات ازبکستان اعلام داشتند که 30 شهروند تاجیکستان را در شهر بیکاباد به سبب گذری غیرقانونی مرز بازداشت کردند. مقامات مرزبانی تاجیکستان در زمان این حادثه را به اساس نامیدند، ولی ساکنان ناحیه سپیتامین میگویند که در حقیقت اخیراً گروه از تاجران این محل در ازبکستان مورد بازداشت قرار گرفتند، اما انیق نمیدانند شماره آنها چند نفر است. در گذرگاه گمرکی و سرحدی سربند ساکنان نزد مرزی پیاده و برخی سوار ماشین‌های سبکرو خود برای گذر نوبت می‌ایستادند. ضمناً از این گذرگاه تنها برای روعای آدمان اجازه است، برای انتقال بار و کالا رخصت نیست. مرزبان‌های تاجیک سلاح به دست و افسران آنها مرا هم نگذاشتند گذرگاه تاجیکستان را عبور کرده و گذرگاه مرزی ازبکستان نزدیک شوم و ببینم آیا واقعاً جانب ازبکستان به خط مرز تکنیک و زره پوش های حربی آورده است یا نه. ولی رستم قربانوف سردار دیدبانگاه گمرکی سربند حاضر شد با رادیوی آزادی بدون میکروفون صحبت کند. به گفته وی گذرگاه مذکور از جانب تاجیکستان از ساعت 7 صبح تا 18 شام برای گذری آدمان فعال است، اما در ساعت‌های دیگر جانب ازبکستان گذرگاهش را به صورت یک جانبه می‌بندد. سردار دیدبانگاه گمرکی گذرگاه سربند همچنین گفت جانب ازبکستان اخیراً وارد شدن شهروندان تاجیکستان را به قلمروش از طریق این گذرگاه تقریباً پررمان کرده است و تنها به برخی از ساکنان نزد مرزی عمدتاً ازبک‌تبار دهکده سربند و کوهدامن نزدیک به این گذرگاه اجازه می‌دهد. اما از جانب تاجیکستان به گفته آقای قربانوف گذرگاه مرزی باز است. دلبر منظر و یک ساکن ازبک‌تبار دهکده نزد مرزی سربند و یا پلاتینا در صحبت با رادیوی آزادی گفت بستگی مرز آیله وی را گرفتار مشکلی ها و سرسانی ها کرده است. خانم دلبر به گفته خودش شهروند تاجیکستان است و شوهرش شهروند ازبکستان. از چهار فرزند آنها دو نفرش در ناحیه بیکاباد ازبکستان تحصیل میکنند و با صرف مبلغ و مشقت های زیاد هر روز از خط مرز عبور میکنند. خانم دلبر میگوید
منم مثلا خوجاینم ازبکستان فقراسه، من تاجیکستان فقراسه، من ایکتا بالام اونجا بیرم.
ما در این حال نمیتوانیم فرزندانمون را دو نفری جدا کنیم، اما وضعیت ما را دچار مشکل کرده است که برای زندگی یا تاجیکستان را انتخاب کنیم یا ازبکستان را. برای همین میخواهیم مرزها باز و مردم تاجیکستان و ازبکستان از هم جدا نباشند. خانم منظرو و افزود هر بار که با ضرورت از خط مرز ازبکستان میگذرد مرزبانان ازبک به شناسنامه تاجیکی و مهر میزنند و مجبور است در هر 3-4 ماه شناسنامه نو بگیرد. وی به گفته خودش اختصاص تربیتگری کودکستان را دارد، اما از نبود جای کار ناچار به تجارت در بازار نزد مرزی مشغول شده است. خانم منظر و همچنین گفت تلخی و دشواری های بستگی خط مرز را اول از همه ساکنان مناطق نزد مرزی که خش و پیوندانشان در دو طرف مرز بسر می برند و می خواهند نزد یکدیگر آمد و رفت کنند می چشند. به گفته وی به آزادی مرز ها زندگی آنها شیرینی خود را گم کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، سپیتامین، گذرگاه سربند، خوجند.
با این گزارش با پایان برنامه خبری رسیدیم. در صبح روز جمعه 12 مارس سال 2010 میلادی.
پس از چند برنامه های ما را ویژه گفتارهای فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و برنامه موسیقی ادامه خواهند داد.
البته کیوم است پس از یادرس تازه ترین اخبار جهان. تا آن لحظه با ما باشید.
بله بعد از این بله.
دارم و دستانی خالی چرا بری منو چشم های زرد چهره ها همه جا درد و درد و درد همه جا درد و درد و درد ای خدا